میارن سازاشون رو، جو خیلی شادی رو به وجود میارن، جو هنری رو به وجود میارن. خود ما ازشون خیلی چیزا یاد میگیریم، خیلی استفاده های جالبی تو تور و خیلی خوب راه میان، نق نمیزنن.
آها بله،
یه نابینا خیلی خوب راه میاد.
البته زباره گفتن مسئولیت پذیریشون بیشتر.
خیلی دوستان، ما یه موردی در رابطه با راهنماها و دوستان عزیزم میخوام بهشون حتما گوشزد کنم که موقعی که تور نابینای اجرا میکنن حتما هر نابینا باید با یک راهنما باشه.
این خیلی مهمه. شما بپرسن. این خیلی مهمه. مثلا ما اگه 20 نفر آدمی، بله 20 نفر همراه
باشه. اگر نابینای کامل هست.
بله.
اگر که حالا کم بینا هستن میشه تخفیف داد بعضی جاها، در بعضی مسیرها که خیلی خطرناک نیست یک نابینا با یک کم بینا یا همراه.
خب یه مقدار هزینه تور بالا نمیره؟
ما
چون ما
اشاره خوبی کردیم،
ببینید ما داریم الان میخوایم بگیم که ما هیچ فرقی قائل نیستیم دیگه، داریم وظیفه‌مون رو انجام
میدیم. اتفاقا داشتم به این اشاره می‌کردم.
اگه داریم این کارو می‌کنیم ما هزینه‌مون هم بالاتر میره.
اتفاقا داشتم به این قضیه اشاره می‌کردم. نگاه کنید خانم خادم حسینی در جریان، اصلا ما با هم زیاد تور اجرا کردیم. حالا درست شاخه‌هامون فرق می‌کنه اما همدیگه رو دعوت می‌کنیم. خانم خادم حسینی می‌دونه من وقتی می‌خوام تور اجرا کنم یه اعلامیه می‌زنم و از دوستان راهنمام دعوت می‌کنم که بهم کمک کنن. همه رایگان شرکت می‌کنن. یعنی ما اصلا مشکلی تو این قضیه تا حالا نداشتیم که دوستان راهنمایی ما یا با کمترین حقوق یا رایگان شرکت کردن و به ما کمک کردن و این اتفاق تا حالا به مشکل بر نخورده. ما در تمام تورهامون یک راهنما به نابینا دادیم. این موارد رو من خواستم فقط اشاره کنم. حالا اگر اجازه بدید من یه ذره وارد اون بحث تخصصیه میشم که برای ورود به موزه یا بعد.
بله. خب جناب زوار محمدی در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من میخواستم اینجا صحبتها که به این نقطه رسید یه موضوعی رو در مورد بست و توسعه اصولا فعالیت‌های گردشگری بکنم و مرتبطش بکنم با بحث معلولین. یه چیزی که دو دنیا الان خیلی باب شده و محرک رویدادهای گردشگری هست مفهومیه به نام کالچورال پلنینگ یا برنامه‌ریزی فرهنگی.
بله.
نقطه آغازینش هم اینه که میگن آقا مثلا من اگه میخوام برم ایتالیا چند بار دیگه برم کولیزئوم، چند بار برم مثلا میدون دومو میلانو ببینم، چند بار برم فونتانا د تروی مثلا رومو ببینم. خب
ایرانی ها استادی اجا رفتنن البته. الان مثلا همه شمال هر سال همون شمال. بله.
یا مثلا فرض کنید توریست خارجی که وارد تهران میخواد بشه چند بار کاخ گلستان، نمیدونم برج آزادی، نمیدونم. میدونید من از این میخوام به این برسم که چطور با تعریف صحیح رویداد میتونیم محرک جدی برای بحث توسعه گردشگری بشیم و اینو ربطش بدیم به معلولین.
خیلی جالبی گفتید. بله.
ببینید الان بزرگترین مقصد گردشگری دنیا موزه تیت لندنه که سالی 50 میلیون مزربی از 50، اینه من 50 500 یادم نیست عددشو، ولی این اومده از یک جایی که یک محل توربین بخار در شهر لندن بوده، یه جای بی استفاده، مثلا فرض کنید کورهای آجرپزی تهران رو بردارید یک باز تعریفی بکنید، داخلش رو طراحی مجدد بکنید، خراب نکنیم، همونو بهینه بکنید، ساماندهیش بکنید، تبدیلش بکنید به یک فضای فرهنگی. و بزرگترین مجموعه هنر معاصر دنیاست و اونجا داره رویداد تعریف میشه و بر اساس اون رویداد بزرگترین محرک برای بسط و توسعه صنعت گردشگری و در کنارش تمامی زیرساخت‌های گردشگری داره توجیه اقتصادی و اجتماعی و شهری خودش رو پیدا میکنه. من میخوام به این نقطه برسم که مثلا فرض کنید یک رویدادی مثل پاراولمپیک. میبینیم ما در دنیا جام جهانی و المپیک رتبه 1 و 2 رو در بیشترین مخاطب و یعنی بیشترین استقبال کننده و مخاطب در دنیا داره. یعنی اولیش المپیکه، دومیش جام جهانی فوتبال، سومیش هم اکسپوه که حالا من از شما خواهش میکنم یه برنامه در مورد اکسپو بذاریم. حتما قرفه ایران در اکسپو دبی که داره، یعنی 29 مهر ماه سال 1400 افتتاح میشه.
امیدی هستش امسال
مسابقهش انجام شده، شرکت مدعوش داره کاراش انجام
میده. ما توی میلان، من خودم اونجا بودم، خجالت کشیدم.
بعدی افتاد. البته عرض کنم حالا داخلی پرانتز، میلان هم تجربه خیلی عالی نبود ولی نکات مثبت زیادی هم توش داشت.
بسیار بله.
من میخوام بگم که این اتفاقی که ما داریم میبینیم، دومین رویداد پر مخاطب دنیا که وقتی میشه جام جهانی یا المپیک، در کنارش داره پارالمپیک تعریف میشه که خود پارالمپیک داره محرک توسعه گردشگری میشه. ما بیاییم ببینیم مثلا در کشور خودمون که توریست معلولمون ممکنه یک ویژگی خاصی داشته باشه که مثلا کشورهای دیگه نداشته باشه. مثلا این اتفاق جنگ تحمیلی که در کشورمون رخ داد، ما داریم میبینیم که مثلا
بخش راحت برنده میشه
والیبال نشسته ما در دنیا، اگه اول، یعنی همیشه اوله، تو المپیک و جام جهانی اینا همیشه اوله، چون ما معلول دارای توانمندی های بلقوه داریم. ما میبینیم از این شایستگی محوریمون در کشور چطور میتونیم استفاده
کنیم. یعنی مثلا افرادی داریم که اینا از اول به این شکل نبودن، به خاطر این جنگی که اتفاق افتاده، به خاطر این تصادفات زیادی که میشه. بله. ما زیاد یه دفعه
توریست معلولی که دارای توانمندی های ویژه‌ای هست. بله. ما بیایم اینها رو، یعنی یه بخش تحقیق و توسعه داشته باشیم در این سازمان‌های مرتبط، ببینیم، یعنی مطالعه بکنیم، مطالعه آماری، آقا ما چه بخش‌های بلقوه‌ای در درون معلولین خودمون داریم، اینها طبقه بندی بشن، پتانسیلشون شناسایی بشه، تعریف بشه، ببینیم از دل اینها چه رویدادهایی میتونیم تعریف بکنیم که اون وقت ما میشیم میزبانش. ما در عین این که داریم برای معلولین خودمون مناسب سازی میکنیم، رویدادهایی تعریف میکنیم، میتونیم مثلا مثل ورزش‌های زورخانه‌ای که کشور ما محرکش بود.
بله.
این شد یک قطبی که در دنیا میتونه به نام ایران شناسونده بشه و با حضور و مشارکت کشورهای خارجی ما بتونیم حداقل زیر ساختای گردشگری مرتبط با معلولین رو هم توسعه بدیم. این میتونه در کنار اون جاذبه‌های فرهنگی و نمیدونم تاریخی و طبیعی که داریم، بتونیم با بحث کارچرال پلنینگ کشورمون رو غنی بکنیم. با بحث رویداد، الان دنیا دیگه دنیای رویداده، به خدا دیگه کسی پکن میره شاید اولویت پنجمش شهر ممنوع و دیوار چین باشه، کسی میره پاریس شاید اولویت نمیدونم سوم چهارمش مثلا موزه لوور باشه، گرچه اونا رو هم میرن میبینن، ولی بحثای جدی الان بحث رویداده که داره اقتصاد جهانی رو با رویکرد گردشگری سامان میده و توسعه میده و تثبیت میده.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات شما جناب زبر محمدی. جناب قرایی در خدمتتون هستیم.
من یه مورد با موضوعی که جناب آقای خلفی فرمایش کردن میخوام تصحیح کنم که
بله،
ما باید راهکار قانونی تعریف کنیم. این که من بیام یک پاراتور یا یک توری رو نیمیشو ارزان کار کنم و نیمیشو خیر کمک کنه، نیمیشو دیگری، این اصل کار نیست. یک معلول باید شأنش حفظ شه،
هزینه‌شو بده، خدماتش رو
دقیقاً بگیره. باید طوری برخورد شه که بدونه بابت این هزینه‌هایی که داره دولت اصلا متولی شه، یا افراد غیر یا شرکت های خصوصی، بابت وجهی که میده بهترین پتانسیل رو ازش دریافت
و مطالبه بکنه. یعنی اگه دید خدمات خوبی نمیگیره، مطالبه بکنه، بگه آقا بنده معلولم، پول دادم برای این تور، خدمات میخوام.
چون ما داریم این
آدی... بله، من در ادامه البته یه تصحیح میکنم اینو، ولی شما سوال کردی به چه صورت انجام دادی، من به شما این توضیح دادم که به این صورت انجام دادم، اما نگفتم هنوز درسته.
شما چون ابتدای کار هستید، بله، باید از تمام پتانسیلاتون استفاده بکنید که این تور رو میتوانید برگزار کنید.
ما بحث آخر به این اشاره میکنم.
من یه موضوع دیگه هم که مد نظرم هست تو فرمایشات آقای دکتر میخوام استفاده کنم. اولا خیلی ممنون که بحث رویداد رو معرفی کردید. آقای دکتر، من در 2 سال متوالی جشنواره هنرهای تجسمی انجام داد انجمن ما با نام پاراتور سفر برام. بیشترین کاریکاتورهای قشنگ در سطح ملی دستگیرمون شد که در تا تونستم من نمایشگاه گذاشتم، ایده های خیلی قشنگی ازشون گرفتیم. این همون بحث رویدادی که شما فرمودید و خیلی هم علمی مطرح شده و منم معتقدم ما دیگه بسه شمال بریم، کیش بریم، قش بریم، رویداد باید واسش معرفی کنیم و
تعریف کنیم
و بله بعد خودمون پای گذاریم و قطعا میتونیم بین‌المللی برخورد کنیم. یکی از نکاتی که من خیلی تمایل دارم انشالله میراث فرنگی اگه بتونید تو این قضیه کمکم کنه، ما بهترین هنرمندان از لحاظ صنایع دستی در بخش معلولان داریم. کاملن. فیزیک خابیده کاملا، اما فرش میبافه.
احسن.
دست نداره با پا میبافه.
شما همین کیفیت بالاتری
شما همین فرودگاه ما در نظر بگیرید، یه بازار ایرانی درست کنه که چقدر هزینه داره، قرفه بندی کنه، همین معلولین بیان اونجا، ازشون دعوت بکنیم و خواهش بکنیم که بیان اونجا قرفه ها رو بگیرن، محصولشون رو درست کنن بفروشن، یه درصدشون هم پرداخت کنن مثلا بعد درآمدزایی به مجموعه، این راحت ترین کارهایی که ما میتونیم در بخش مدیریتی ببینیم و داشته باشیم. بله
ببینید آقای دکتر، من میخوام بگم که گردشگری برای معلولان بکرترین فضا برای سرمایه گذاریه. کسی هنوز ورود نکرده چون شناخت نداره، هتل دارا میترسن، باید آگاهی بهشون بدیم که آقا ترسی نداره، شما یه مجموعه رو داری آماده میکنی با یه خدمات اضافه.
اصلا نکته جالبی رو گفتید، ببینید داری از یه تعدادی بالاتر اتاق داری، یه دونه نسبت اون برای معلولین اتاق مخصوص بساز.
آقای دکتر، خارجی ها یکی از کارهایی که میکنن، هم معلولش هم غیر معلول، مشاوره میگیرن. ما الان داریم این کار رو در ایران جا میندازیم، حالا شاید گفتنش جایز نباشه ولی من مجبورم بگم، اپلیکیشنی داریم میسازیم که فرد معلول از خارج از کشور از ما بپرسه کجای ایران برم به نفعته و ما داریم اینو آماده سازی میکنیم. بله.
جایی هم هست به نفعش باشه بخواد بره.
دقیقا بله، داریم پیدا میکنیم. الان تو خطه شمال دو تا هتل رو رفتیم بررسی کردیم، با کوچکتری تغییراتی داریم مناسب سازی میکنیم.
یعنی شما مشاوره میدید؟
بله مشاوره میدید. خب این یه بازار کارم برای اون فرده، ضمن که خب بالاخره دوستان همه استعداد دارن، گردشگری جزء صنایع درجه 1-2-3 که میتونه بار مالی داشته باشه. من از آقای دکتر فقط یه خواهش دارم که تفاوت همه. البته بخوام شنوندگان عزیز جا بیفته براشون که مناسب سازی و دسترس پذیری رو چقدر باید تفکیک کنیم.
من
عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، نه
خواهش
میکنم، من برای اینکه این موضوع تو ذهن مخاطبامون هم یه مقدار راحت تر مطرح بشه و مورد پذیرش قرار بگیره، میخوام چند تا نکته رو در مورد این اتفاقات، یعنی استانداردها و ضوابط و کدینگی که مرتبط هست با معلولین و کسانی که به هر حال دچار ناتوانایی جسمی حرکتی هستن در موردش صحبت بکنیم، که حالا امیدوارم که کسانی که مرتبط با تهیه ضوابط و بخشنامه ها و حتی طراحی و احداث و اجرا و حتی کنترل بر اینها هستن، توی هم سازمان برنامه شهرداری، جامعه مهندسین، حرفه مندان همکارانمون تو حوزه طراحی، این قضایا رو بهش توجه جدی بکنن. یکی از مهمترین نکات اینه که ما همون دسترس پذیری، یعنی استفاده برابر وجود داشته باشه. یعنی این خیلی نکته مهمیه. بله. که فکر میکنم شعار پارسال هم بود اگر ده. اشتباه نکنم، که این حالت ایزوله کردن پیش نیاد، چون ما اصلا نمیتونیم حدس بزنیم و پیشبینی بکنیم که در عرصه شهریمون مثلا برای سوار شدن به مترو، برای عبور از پیاده‌روهای شهری، برای عبور از تقاطع‌های شهری، چه وقت و چه در چه زمانی و در چه مکانی ممکن افراد سالم حضور داشته باشن یا افراد دچار معلولیت حرکتی. پس این دسترسی آسان، یعنی اکسس پذیر بودن تمامی افراد به صورت مساوی در فضاهای شهری، به ویژه در فضاهای شهری، ما در حوزه ساختمون، در حوزه زیر سقف با کنترل‌های بیشتری مواجه هستیم و امکان مراقبت بالاتری ممکنه برامون فراهم باشه، ولی در عرصه‌های شهری این قضیه به کمترین حالت خودش میرسه. نکته دومی که داریم انعطاف پذیری در فضاهامون هستش، یعنی ما بتونیم با توجه به اینکه اشاره شد هم تو صحبت‌های دوستان هم تو آمارهایی که وجود داره، ما حدوداً 10 تا 15% افراد رو دارای این محدودیت‌ها و معلولیت ها داریم بتونیم، یعنی ما کسانی که باز تهیه ضوابط و بخشنامه آگاه هستن میدونن که برای یک قسمت، مثلا فرض کنید ما میخوایم یک ساختمان اداری تهیه بکنیم، طراحی بکنیم، ما مثلا رستوران میخوایم ایجاد بکنیم، فرض بکنید ساختمانی که 1000 نفر پرسنل داره، ما بخوایم رستوران ناهارخوری براش ایجاد بکنیم، ناهارخوری برای 1000 نفر نباید ببینی، اون فضایی که قراره یک بار استفاده بشه در روز نباید ماکسیموم سرانه رو داشته باشه. ما میتونیم برای 1/4 افراد، برای 200 نفر، 250 نفر ببینیم، ولی در 4 شیفت از اون استفاده. درست. این اصل افیشنسی یا بهره‌وری از فضاست. ما وقتی میخوایم این اتفاق بیفته، ما باید به شدت انعطاف پذیری رو در فضاهای شهریمون برای استفاده همزمان افراد مختلف با محدودیت و یا توانمندی‌های مختلف ببینیم.
آقای مهندس سواره خیلی جم. ممنون، چون وقتمون رو به اتمامه. من حالا برمیگردم خدمت شما، یه جنبندی پایانی میخوام خانم خادم حسینی داشته باشن به ترتیب، چون زمان رو به پایان هستش، در حد 2 دقیقه هر کدوم، یکی 2 دقیقه وقت دارید جنبندی پایانی داشته.
من به تغییر نگرش مدیریت ها میخوام صحبت کنم، که توی نگرش مدیریت های کلان باید اینطور باشه که شهرها و روستاها تنها دارای یک کالبد فیزیکی مثل جاده و پل و ساختمون نیستن. شهرها و روستاها دارای یک روح تاثیرگذار و پویایی هستن که احترام، فرهنگ، نشاط، شادابی، روح اونجا به حساب میاد و روی این، یعنی احترام به معلول، یعنی احترام به سالمند فرق نمی کنه، یعنی درست کردن اون زیرساخت ها، یعنی یک به فرض اگر گردشگری که معلول باشه میخواد سفر بره، بتونه گردشگری صحیح و سلامت انجام بده حتی بدون واسطه. که ما در تهران، خب من دیدم دیگه، یک باغی بود به نام باغ ایرانی که با معلولین که رفتیم، اینها همه به تنهایی تونستن همه جای باغ رو ببینن بدون واسطه. بله بدون واسه، خب به راحتی، خب هم برای ایشون خوبه، هم واقعا هم برای نشاطش، هم امید و بالندگی دقیقا در اونها القا میشه و کیفیت زندگیشون رو بالا میبریم. من صحبتم هم همین بود.
خیلی ممنون، متشکر از زحماتی که میکشید. جناب قرایی، یه جنبندی پایانی در حد 2 دقیقه.
خب در وهله اول متشکرم از شما عشب. عزیزان، و انتظار دارم که جزء مطالبات جامعه هدف ما که همون افراد دارای معلولیتی، که این نشستا مستمر
حتما
تا به نتیجه برسیم
انشاءالله.
و من به عنوان یک فرد معلول میگم که داره کار انجام میشه، خیلی بدبین نیستیم، خوشبینانم برخورد میکنم، چون میدونم ادارات سلامت شهرداری داره این کار رو انجام میده. اولم از ساختمانهای خودش داره شروع میکنه، رصد میکنه، چون یکی از عوامل اجرایش خود من هستم. میراث فرهنگی اقدام کرده به همون بحث گردشگری در دسترس، اما کمی، اما ضعیفه. و من انتظارم خصوصا رسانه اینه که بیشتر ما رو نمایش بدید. 365 روز در سال داریم، روز جهانی معلولان، همه یادشون میفته معلولیتی وجود داره،
بعد فراموش میشه.
بله، ما دوست داریم که ما رو تو 365 روز ببینید. و سلام.
و یه مطلب دیگه، این که مثل این که زندگی جریان داره، معلولین هم در کنار اونایی که سالم هستن زندگیشون نمایش داده بشه و با هم دیگه زندگی بکنه، همونطور که داریم زندگی میکنیم.
ممنون از همه.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب قرایی، متشکر. جناب خلفی، خواهش میکنم 2 دقیقه جمع‌بندی
پایانی. ما ایده داریم در رابطه با مناسب سازی، در رابطه با حالا کار با معلولین، کار با نابینایان، که حالا دوست عزیزم آقای قرایی اشاره کرد، برای اون مورد هم ایده داریم. اما ما یه جایی رو میخوایم که ما رو راه بدن و اونجا باید تو میراث فرهنگی ما باشه، جایی که ما داریم باشون براشون کار میکنیم، باشون کار میکنیم. ما یه جا میخوایم که بریم اونجا ایده هامون رو بگیم، کمک بگیریم و کمک فکری بدیم حتی اگه لازم باشه. بله. ما یه همچین جایی لازم داریم. اگر میراث فرهنگی ما یک مکانی رو در داخل میراث برای ما به وجود بیاره که ما بریم اونجا بگیم آقا سلام، ما کار داریم، ما این مشکل رو داریم یا این ایده رو داریم، ما نه جایی هست ایده هامون رو بگیم، نه جایی هست مشکلاتمون رو برامون حل کنن، ما به یه همچین جایی احتیاج داریم و یه آدم خیلی ماهر و زبردست و این کاره اونجا نشسته باشه که جوابگوی ما باشه.
بسیار
جایی که کسی که بتونه تو این رشته یعنی کار کرده باشه.
موضوع جالبی گفتیم، ما اینو حتما از طریق رسانه ملی انتقال بدیم به وزیر محترم گردشگری، چون فقط حوزه شما حوزه گردشگری نیست، حوزه صنایع دستی، حوزه میراث، همینو به هم وصل.
یه همه فن حریف میخوام.
و واقعا به همین شکل و خوشبختانه با وزارتخونه شدن این مطالبه ای هست.
بله به همین دلیل
داشته باشیم و خوشبختانه وزیر محترمم که به برنامه ما اومدن چند مرتبه. های دکتر مونسان خودشون معاونینشون همه مهمان ما بودن و خیلی علاقمند هستن و استقبال میکنن از طرحهای جدیدی که گفته بشه. ما این رو تو همین جلسه آیندهی که داریم با دوستان رو ما مطرح میکنیم که انشاءالله جوابم بگیریم. متشکر. آقای زواری محمدی حد یکی دو دقیقه پایانی خواهش.
منم تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیزی که امشب در کنارشون یاد گرفتم و
واقعا کلاس درسه، یعنی ما هر هفته
خیلی مفیدی انجام شد. فقط میخوام تاکید بکنم به شنوندگان عزیز، به مردم نازنین ایران، که بپذیریم که بخش قابل توجهی از مردم ما دچار این محدودیت‌ها و معلولیت‌ها هستن و باید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه خودمون بدونیم که هر کس در هر حوزه‌ای حضور داره بتونه با تصمیم سازی درست، با برنامه ریزی خوب، با رویکرد صحیح و با اکرام و احترام و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نسبت به این امور فکر بکنه، رفتار بکنه و بتونیم به هر حال جامعه مناسب تری برای حضور تمامی مردممون داشته باشیم. یک پیشنهادی هم دارم، خودم حالا سعی میکنم حتما توی کمیته معماری و طراحی شهری شورای شهر تهران به دوستان جناب دکتر اعطا و عزیزانی که اونجا هستن حتما این رو بگیم که چطور میتونیم فضاهایی یا ایستگاهایی که در نقاط مختلف شهرمون، مخصوصا در اولویت اول، جاهایی که به هر حال حضور و ظهور و بروز مردم بیشتر هست، ایجاد بکنیم برای آگاهی بخشی، برای اینکه به هر حال با وظایف شهریمون به عنوان یک مسئولیت اجتماعی شهری بیشتر آگاه باشیم در مواجهه با یک همچنین مقوله هایی.
خیلی ممنون، متشکرم توضیح شما. خانم خادم حسینی شما خواستین عرضی داشتین؟ خواهش.
این نکته بود که من میخواستم خدمت دادم. ما روز دوم خرداد رو حدود 4 سال هست که روز موزه و معلولان با همکاری ایکوم نامگذاری شد و 4 تا جشنواره انجام شد.
بله، در هفته میراث فرهنگ
هست. بله. و اینکه شاخص 13 برای موزه ها استاندارد سازی بود که حدود چند موزه در تهران استاندارد سازی شده بودن و اومدن پاورپوینت هاشون رو ارائه دادن و این خیلی حرکت خوبی بود. خواستم این رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. البته من تو پرانتز بگم منظور شما از ایکوم کمیته ملی موزه های ایران
بله.
خیلی ممنون، متشکر جناب امین خرمی عزیز. ما مهمانان عزیز رو سرکار خانم الهام خادم حسینی که مدیر فرهنگ انجمن صنفی راهنمای گردشگری استان تهران و فعال در حوزه گردشگری بودن، امشب مهمان ما بودن. جناب محمد اسماعیل شیخ قرایی که مدیر عامل انجمن فرهنگی ورزشی و گردشگری معلولان پارس، جناب آقای بهرام خلفی راهنمای نابینایان و فعال حوزه گردشگری، البته یک راهنمای دیگه هم برای بیماری پوستی بودن، جناب آقای مرتضی زوار محمدی معمار استاد دانشگاه عضو کمیته معماری و طراحی شورای شهر تهران که افتخار دادن امشب در خدمتشون بودیم. استفاده کردیم، برای خود من که کلاس درسی بود، چند تا چیز امشب یاد گرفتم که واقعا شاید نگاه خود من رو، چون حداقل الان یکی دو تا پروژه من مشاورشون هستم که یک دو تاشون هم هتل با تعداد اتاق بسیار زیاد که ما پس فردا جلسه داریم.
بله.
حتما من خروجی این رو میگم که ما دیده بودیم یه بخش رو برای حرکت معلولین، یه بخش رایی رو دیده بودیم، ولی به این فکر بکنیم که بتونیم خدمات هم به معلولین ارائه بکنیم و ارائه داشته باشیم. در خدمتتون هستیم جناب خرمی عزیز.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهبد گرامی و خدمت شما عرض بکنم که از همراهی دوستان عزیز که شرف حضور داشتن در استودیو هم بسیار بسیار سپاسگزارم و البته دوستان عزیز شنونده که همراهی کردن با رواق تماشا. امیدوارم که بحث امشب هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه هم فرارسیدن هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در طی روزها، ساعتها و هفته های پیش رو همواره سلامتی قرین زندگیشون باشه. با کوتاه نوشته ای از سید حسن حسینی بزرگوار روانشاد بحث برنامه رو تموم میکنیم و خداحافظی. دلادیدیان عاشقان را جهانی رهایی در آوازشان بود، و در بند حتی قفس شرمگین از شکوفایی شوق پروازشان بود، پیام‌آورانی که در قتلگاه ترنم سرودن علی رغم زنجیر اعجازشان بود، به سرسبزی نخل ایثار، به این آیه های تناور، دلا گر نه ای سنگ ایمان بیاور. یا علی.
خیلی ممنون.
برنامه رباق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. انشالله که مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. سپاسگزاریم از همکارانمون در اجرای برنامه و همچنین مهمانان ارجمند شرکت کننده در این برنامه. با رادیو گفتگو میتونید همچنان در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ارتباط شما و طرح پیشنهاداتتون شماره 162 است. همچنین عزیزان ما می توانند با سایت شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشند، به این آدرس www.radiogoftegu.ir. در ضمن شماره 27-86-10-35 شماره ایست که میتونید با اون ارتباط برقرار کنید و با همکاران ما پیرامون نظراتتون و پیشنهاداتتون صحبت کنید. و اما همکاران ما که در خدمت شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 6 بامداد، محمد جوادی نژاد ببخشید تهیه کننده برنامه، اسماعیل آبدینی هماهنگی، جعفر عالی قدر صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده. میتونید با ما همچنان در ارتباط باشید.